یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با هوشنگ نهاوندی، سیاستمدار و رئیس پیشین دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه تهران به گفتگو نشسته ایم. آقای نهاوندی در دوران محمد رضا شاه مدتی نیز وزیر علوم و همچنین وزیر آبادانی و مسکن بود. هوشنگ نهاوندی علاوه بر این که به دربار شاه نزدیک بود، چندی هم ریاست دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی را بر عهده داشت. آقای نهاوندی پس از انقلاب از ایران به بلژیک مهاجرت کرد و بیش از 14 سال نیز استاد دانشگاه‌های این کشور بود. هوشنگ نهاوندی بیش از 10 جلد کتاب به زبانهای فرانسه و فارسی منتشر کرده که آخرین کتاب او با عنوان رضا شاه فرزند ایران به تازگی انتشار یافته است. در این برنامه در مورد کتاب رضا شاه فرزند ایران و همچنین آخرین روزها در دربار محمد رضا شاه از او جویا می شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت هوشنگ نهاوندی در بروکسل توجه فرمایید. با سپاس از لطف شما آقای دکتر نهاوندی، ابتدا از تازه ترین کتاب شما آغاز کنیم، کتابی با عنوان رضا شاه فرزند ایران از انتشارات کتاب در لس آنجلس. اول از همه بفرمایید که چه موضوعی موجب شد که تصمیم گرفتین در مورد زندگی رضا شاه بنویسین؟
در درجه اول برای اینکه دلم میخواست ایرانی ها به خصوص جوانای ایرانی یک دید کاملی از زندگی رضا شاه داشته باشن، و بعد از این برای اینکه رضا شاه، نه رضا شاه بلکه رضا خان میرپنج که بعد از چند روز سردار سپه شد، ناجی ایران بود در یه موقعی که ایران داشت متلاشی میشد و میبایست ایرانی ها متوجه بشوند که در حال حاضر هم به یک رهبر احتیاج دارن برای اینکه ایران رو از این وضع بسیار نامطلوبی که داره نجات بده. و در درجه بعدی، در درجه سوم اگر بخواید، نه از لحاظ اهمیت بلکه از لحاظ ترتیب، تقاضاهایی بود که از جاهای مختلف از من میشد که آقا یک زندگی نامه از رضا شاه بنویس. البته زندگی‌نامه‌های بسیاری از ایشون نوشته شده در سال‌های اخیر حتی در ایران یکی، ولی جنبه‌های مختلف داشتن اینا، بعدم خب یه بعضی مدتی مردم فراموش می‌کنن.
آقای نهاوندی، در مقدمه کتاب آمده که رضا شاه مردی است که از میان مردم برخاست و هنگامی که ایران در حال فروپاشی و پریشانی بود آن را نجات داد، و 8 دهه پس از خاتمه پادشاهی او می‌بینیم که تقریبا هرچه در ایران هست در زمان سلطنت او و بدون کوچکترین کمک خارجی بنیاد نهاده شده. میدونم که در کتاب رضا شاه فرزند ایران شما به بسیاری از این موضوعات پرداختین، اما آیا ممکنه به اختصار برخی از خدمات رضا شاه رو بیان کنید؟
ببینید، دو تا مرحله مختلف هستش. مرحله اول موقعی است که رضا خان میرپنج سردار سپه نظم رو در ایران برقرار کرد در 3-4 سال اول بعد از کودتای 1299، و دولت‌های وقت که همه رهبران و رؤسای شایسته‌ای داشتند، مصطفی الممالک، مشیرالدوله، قوام السلطنه، اینا تونستن اولین اصلاحات ضروری برای ایران را انجام بدن: تشکیل دانشکده حقوق، تشکیل دانشکده کشاورزی، اون وقت مدرسه عالی فلاحت بهش میگفتن، ایجاد انستیتو پاستور، سرم سازی و غیره و غیره، که اینا همه با استفاده از آرامش و امنیت بازگشته به ایران به دست دولت‌های انجام شد که سردار سپه وزیر جنگش بود. و وقتی که رضا شاه شد، سردار سپه شد رضا شاه، طبیعتاً این اصلاحات سرعت بیشتری پیدا کرد. ملاحظه کنید هر چه الان در ایران هست در اون زمان تقریبا بنیان گرفته: دانشگاه، راه آهن، بانک، مؤسسات اقتصادی مختلف، همه. البته الان چیزایی که به خصوص در پایان سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه بود خیلی فرق داره با این چیزایی که الان هست، ولی به هر حال هر چه هست در ایران امروز فکرش و اندیشش باید گفت در درجه اول از امیر کبیر شروع شد و بعد در زمان رضا شاه شکل گرفت. آرزوهای مشروط خواهان ایران رو رضا شاه بهش تحقق بخشید. اینها رو باید جوانهای امروز ایران بدانند که خوشبختانه میدانند، کما اینکه در تظاهرات بسیاری که در یک سال اخیر صورت گرفت یکی از شعارهای دست جمعی رضا شاه روحت شاد بود.
در همین کتاب رضا شاه فرزند ایران شما به چند دهه پیش از آغاز سلطنت رضا شاه و دوران قاجار و مسائل سیاسی اون روزگار پرداختین، همونطور که خیلی مختصر اشاره کردین، و چگونگی روی کار آمدن رضا شاه رو هم با دقت تشریح کردین که برخلاف تصور عامه انگلیس ها و جنرال آیرون ساید دخالتی در گزینش او نداشتند. ممکنه آقای دکتر نهاوندی در اینجا داشت و در این باره توضیح بدین؟
جنرال آیرون ساید داشت، نه انگلیس ها. طبق اسنادی که چاپ شده و دیگه قابل تردید نیست، میان جنرال آیرون ساید و سفارت انگلیس در تهران اختلاف شدیدی به وجود آمد و مبادلات نامه شد در این مورد. انگلیس ها میخواستن در ایران کودتا بشه برای اینکه یک حکومت قوی روی کار بیاد در برابر خطر بلشویک ها برای حفظ امپراتوری انگلیس در هندوستان. سه نفر رو برای این کودتا در نظر گرفته بودن، یکی مدرس آخوند معروف، یکی نصرت الدوله فیروز و سومی شخص جوان کمتر شناخته شده یا تقریبا ناشناخته که روزنامه نویس توانایی بود موسوم به سید ضیاء که بعدا شد سید ضیاءالدین طباطبایی. مدرس رو فکر کردن که به هر حال یک آخوند، هرچند یک محبوبیتی در میان بعضی از مردم داشت، یک مدرس آخوند بیاد کودتا بکنه، خود مسک از مدرس صرف نظر کردن. نصرت الدوله فیروز گزیده شد. نصرت الدوله فیروز مرد باسوادی بود، مرد تحصیل کرده بود، زباندان بود، یکی از پسران ارشد فرمان فرما بود. به هر حال این خواستن از اروپا و این در گردنه اسدآباد گیر کرد. اون موقع دو ماه مثلا یه ماه راه ها بسته می شد. انگلیس ها هم شتاب داشتن. بالاخره قرعه فالک به طوری که میگن به نام سید ضیاء زده شد. سید ضیاء رو آوردن، سید ضیاء قبول کرد که عمامش رو برداره و کلاه پوستی بر سرش بگذاره که این کلاه پوستی هم تا آخر عمرش نگاه داشت. این انتخاب سید ضیاء به دست سفارت انگلیس در تهران بود. در این موقع قوای انگلیسی در قفقاز به فرماندهی جنرال آیرون ساید می آمدن بر بگردن از راه ایران بروند به هندوستان یا بروند به حال به خلیج فارس برای اینکه کشتی سوارشن برگردن به انگلیس. جنرال آیرون ساید متوجهش کردن، یعنی سفارت انگلیس متوجهش کرد که این کودتا یک بازوی نظامی احتیاج داره و این بازوی نظامی نمیتوانست هیچ چیزی باشه غیر از لشکر قزاق که تنها واحد منظم ارتش اون روز ایران بود. جنرال آیرون ساید رو مأمور کردن که با لشکر قزاق تماس بگیره. در این میان احمد شاه رو وادار کردن که یک شخصیت بسیار محترمی که اتفاقا خیلی سالها بعد همسایه ما بود، من دیده بودمش وقتی نوجوان بودم، به نام سردار همایون که دیپلمات بود، بسیار تحصیل کرده بود، با شایسته بود، اون رو به احمد شاه برگزید به فرماندهی لشکر قضایی. چیزی کمتر گفته شده یا تقریبا هیچ گفته نشده و سردار همایون رو مأمور کردن که با جنرال آیرون ساید برود به بازدید لشکر قضایی که اون موقع در آقا بابا نزدیک تهران، نزدیک قزوین البته، متمرکز بود در حالت بسیار بدی، نه لباس داشتن نه هیچ. نقشه انگلیس ها این بود که سردار همایون مرد محترمی فرمانده لشکر قضا بشه و افسران انگلیسی کار لشکر قضا رو در دست بگیرن، یعنی همون کاری که روسای سفید، که روسایی که سفید شده بودن یعنی ضد بلشویک شده بودن، قبلا انجام میدادن و همشون گذاشته بودن و رفته بودن. سردار همایون و آیرون ساید میروند به آقا بابا و در اینجا بود که آیرون ساید در خاطرات خودش اینو مفصل نوشته. سردار همایون خوشپوش با دستکش حتی حاضر نمیشه با افسران لشکر قضا دست بده و خیلی با اینا تعارف میکنه ولی دستم با اینا نمیده، اعتنای زیادی هم بهشون نمیکنه. فکر کارش این نبوده، اینکه نخواد. آیرون ساید بر میخوره به فرمانده لشکر قضا، میگه که من یک مردی رو دیدم بد لباس، از مالاریا میلرزید ولی باش صحبت کردم و دیدم که این مرد یک قدرت و یک جذابیتی داره که مرد ایران فردا میتونه باشه. قبول میکنن انگلیس ها همونطور که تعهد کرده بودن که به لشکر قزاقستان لباس بدن و اینا رو یه خود ترتمیز کنن و افسران ارشد لشکر قزاقستان از جمله احمد آقاخان که همون سپهبد امیر احمدی باشه همه طرفدار رضا شاه بعدی بودن. خلاصه اینا میان به تهران، سفارت انگلیس مدتی اختلاف پیدا میکنه با آیرون ساید هم راه خودش میگیره و میره و لشکر قزاقستان میاد به تهران، در مهرآباد مستقر میشه. در این موقع از طرف تهران احمد شاه سپهدار رشدی نخست وزیر یا رئیس الوزرا میگفتن اون وقت و سفارت انگلیس کسانی میان به مهرآباد به دیدار لشکر قزاقستان، سیدزیار هم با خودشون میارن و به هر حال تفاهم میشه که سیدزیار رهبر کودتا بشه، شخص اول کودتا باشه و بازوی اجرایش لشکر قزاق که لباس ترتمیز پوشیده بودن و مرتب شده بودن بره به تهران و این کودتا رو انجام بده. میرن تهران، چند جا زد خوردهای مختصری صورت میگیره برای اینکه شهربانی تهران که اون موقع نظریه بهش میگفتن تحت نظر سوئدیا بود و یک مقدار مختصری نظم و ترتیب داشت و میروند به سفیر انگلیس، وزیر مختار انگلیس، سفیر اون موقع نبود
و در حقیقت فرمانده این لشکر قزاق رضاخان بود دیگه، درسته؟
رضاخان میرپنج، میرپنج میشه باید گفت سرتیب مثلا و سفیر این وزیر مختار انگلیس میرود پلی احمد شاه و فرمان نخست وزیری سید ضیا رو میگیره و بین سید ضیا و رضاخان از همون روزهای اول اختلاف پیدا میشه. رضاخان دلش میخواست وزیر جنگ بشه، سید ضیا زیر بار نمیره. ماجور مسعود خان کیهان رو که اونم من میشناختم، استاد دانشگاه تهران بود، مدت کوتاهی هم خیلی بعد از شهریور وزیر آموزش و پرورش شد، مرد فاضل محترمی بود. ماجور مسعود خان کیهان رو وزیر جنگ میکنه ولی احمد شاه در اینجا بازی خیلی ماهرانه میکنه، بلافاصله به رضاخان میرپنج لقب سردار سپه میده. از اینجا بود که ماجرای این دو نفر شروع شد و رضاخان شد عملاً فرمانده کل قوا و ماجور مسعود خان هم بعد از این مدت کوتاهی کنار رفت و رضا خان در کابینه بعدی یعنی کابینه قوام السلطنه به وزارت جنگ منصوب شد.
بله، و در این بین انگلیس ها کمتر نقشی داشتند. در واقع کسی که رضا خان رو به جلو هل داد همون جنرال آیرون ساید بود به گمان.
دقیقاً اینطوره و تمام اسناد و مدارکی که موجوده همین رو نشون میده.
کما بیش بخش زیادی از کتاب رو روایت کردین، اما صرف نظر از مسائل و کارهای سازنده‌ای که رضا شاه کرد، تغییر لباس و کلاه پهلوی، کشف حجاب نیز از جمله اقدامات اجتماعی و سیاسی رضا شاه بود، به ویژه در این روزها که اعتراضات نسبت به حجاب اجباری در ایران گسترش پیدا کرده و جنبش زن زندگی آزادی ابعاد جدیدی رو به وجود آورده، با توجه به نفوذ روحانیون وقت چطور رضا شاه تونست با اقتدار کشف حجاب رو عملی کنه؟
خیلی دیگر از تصمیمات رضا شاه با مخالفت روحانیون انجام شد. فراموش نکنید که رضا شاه اول طرفدار جمهوری بود و میخواست در ایران یک رژیمی شبیه ترکیه ایجاد کنه و همه میدونستند که اگر چنین رژیمی ایجاد بشه رضا شاه جای آتاتورک را خواهد گرفت، یعنی آتاتورک ایران خواهد شد. روحانیت چه در عراق نجف که مرکزشون بود چه در قم میترسیدن که اگر جمهوری بشه همون بلایی به سرشون بیاد که آتاتورک بر سر روحانیون ترکیه آورده. رضا شاه را تشویق کردن به این که سلطنت بخواد نه جمهوری و این کار را هم رضا شاه کرد و به این ترتیب باید گفتش که در تبدیل جنبش جمهوری خواهی به جنبش سلطنت طلبی که اساسش انقراض قاجاریه بود روحانیت اون موقع نقش بزرگی داشت. ولی رضا شاه اصلاحاتی رو که در سر داشت فراموش نکرد، کارهای دیگری هم کرد که کمتر دربارش نوشته شده، من جمله این که معاملات مختلف رو که در اختیار روحانیون بود، آخوندها، ملاها، از اونا سلب کرد به دادگستری جدید ایران که مرحوم داور از بزرگان اصلاح طلب ایران، مرحوم داور پایه‌گذارش بود، تفویض کرد و تبدیل مدارس و غیره و غیره و به این ترتیب جلوی مداخله روحانیون رو در امور غیر شرعی گرفت و در حقیقت بنیانگذار جدایی مذهب از سیاست شد.
اما چطور رضا شاه تونست که این ماجرای کشف حجاب رو در واقع عملی کنه با توجه به اینکه نفوذ روحانیون خیلی زیاد بود در اون موقع، همطور که اشاره کردیم؟
تصمیم گرفته بود که این کار رو بکنه، چون در ترکیه هم وجود داشت و نظام اجباری که اون موقع میگفتن که بعدن شد خدمت وظیفه ملی، نظام اجباری هم مخالف داشت. اغلب این اصلاحات مورد قبول یا تأیید اونها نبود، ولی قدرت رضا شاه چنان بود که بر اینها فارغ آمد.
در اینجا آیه نهاوندی اگر موافق باشین بپردازیم به کتاب دیگر شما که چند سال پیش با عنوان محمد رضا پهلوی آخرین شاهنشاه با ایو بوماتی نویسنده و پژوهشگر فرانسوی نوشته بودین که توسط نشر کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده. البته این رو هم اضافه کنم برای شنوندگان گرامی که در دوران محمد رضا شاه آقای هوشنگ نهاوندی علاوه بر ریاست دانشگاه شیراز، ریاست دانشگاه تهران، مدتی هم وزیر علوم و همچنین وزیر آبادانی و مسکن بودند و چندی هم رئیس دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بودین. آقای نهاوندی بنابراین به دربار شاه نزدیک بودین. از اون دوران
به دربار شاه نزدیک نبودم، به خود شاه نزدیک بودم و افتخار میکنم.
از اون دوران برای ما بگین و نظرتون رو هم درباره شخصیت محمد رضا شاه میخوام بپرسم. او چگونه مردی بود؟
خیلی مشکل پاسخ کوتاه به این سوال شما دادن. محمد رضا شاه مردی بود که واقعا من احساس میکردم، برای اینکه سالها مرتبا ایشون رو میدیدم مخصوصا در ماهای آخر، عاشق ایران بود و اون هم مرتکب اشتباهات زیادی شد، هیچ تردید نیست. دو سال بعد از 28 مرداد تقریبا قادر اصلی در ایران محمد رضا شاه بود. محمد رضا شاه اولا یه مرد بسیار باسوادی بود، این نکته است که باید گفت. تاریخ ایران رو خوب میدونست، تاریخ دنیا رو خوب میدونست، در ژئوپلیتیک یعنی روابط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی با سیاست بین‌الملل واقعا استاد بود. به دو زبان خارجی به طور کامل تسلط داشت، به خصوص به زبان فرانسه. کتاب میخون، روزنامه های و مجلات خارجی رو بسیارش رو میخون مرتب و این یکی از محاسن اصلیش بود. بسیار آدم مؤدبی بود و با همکاران خودش تا جایی که من اطلاع دارم با رعایت ادب رفتار میکرد. ولی اون چیزی که بیش از همه من در شاه، میگم شاه برای اینکه برای من شاه اونه، دیدم و پسندیدم و تحسین میکردم و تحسین میکنم، عشقش به ایران بود. واقعا وقتی اسم ایران رو میشنید یا یه تجدیدی راجع به ایران بهش میگفتن که به نفع مملکت ما بود، منبسط میشد، خوشحال میشد و این خیلی برای من تأثیر آور بود. یادم هست یه روزی همکار بسیار محترمم، خدا رحمتش کنه، دکتر مفیدی که قائم مقام رئیس دانشگاه بود، به ریاست یا معاونت انجمن بین المللی مبارزه با سرطان انتخاب شد در یک کنگره در لیون و من این خبر رو به اعلیحضرت دادم که فلانی انتخاب شده به این کار و همیشه که چیزی بهش داده، کادو بهش داده باشن. خوشحال شد که یک ایرانی به این سمت انتخاب شده و از این قبیل موارد خیلی زیاد بود. هر بار که به دانشگاه پهلوی می آمد، شما می گفتید دانشگاه شیراز، من ترجیح می دم بگم دانشگاه پهلوی، به دانشگاه پهلوی می آمد در اون 3 سالی که افتخار ریاست دانشگاه پهلوی رو داشتم. هر بار که یک طرح جدیدی افتتاح می کرد، دانشکده کشاورزی، استادیوم ورزشی دانشگاه و مراکز دیگه، واقعا این مرد خوشحال بود. خوشحال بود که ایران قدم به قدم داره جلو میره طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی. اگر روند و روال پیشرفت اقتصادی ایران باقی میموند، در سال 2000 یعنی 24 سال 23 سال پیش ایران همردیف اسپانیای اون موقع میشد. ولی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد، ایران امروز یکی از قدرت‌های اصلی دنیا بود و شاید در عقیده من حتما یکی از علل این که بعضی از سیاست‌های خارجی حمایت کردند از انقلاب ایران این بود که از قدرت ایران در منطقه بیم داشتند.
آقای نهاوندی، در همون ماه‌ها و سال انقلاب شنیدم که نام شما به عنوان نخست وزیر از سوی شهبانو فرح و چند تن از مشاوران محمد رضا شاه به عنوان نخست وزیر پیشنهاد شده بود، اما سرانجام چنین نشد. داستان چه بود و چرا شاه شما رو برای نخست وزیری انتخاب نکرد؟
در در این که اون موقع صحبت از نخست وزیری من بودش تردیده نیست، همه جا این گفته و نوشته شده. آیا شهبانو این پیشنهاد رو کرده بود به ایشون؟ نمیدونم، مطمئن نیستم، برای اینکه بعضی از اطرافیان و مشاورین شهبانو از تصمیماتی که من در دفتر ایشون میگرفتم هیچ راضی نبودن. ولی در این که این مطلب مطرح بود هیچ تردیدی نیست. یک بار هم شاه منو خواست و دو ساعت تمام استنتاق کرد، میگم استنتاق به معنای واقعی، که اگر یک روزی قرار باشه شما نخست وزیر بشید چه خواهید کرد. من اون برنامه هایی رو که ما قبلا داشتیم در گروه اندیشمندان خلاصه کردم، بهشون گفتم، مطلوب خاطرشون نشد. شاید اون برنامه ها رو یه خورده تند میدونستن، در حالی که واقعا برنامه های تندی هم نبود و شریف امامی رو جای من انتخاب کردن. نمیگم من اگر نخست وزیر میشدم انقلاب نمیشد، نمیدونم، ولی در این مرحوم شریف امامی است که فوت کرده، با اشتباهاتی کرد و با رویه‌ای که داشت پیروزی انقلاب رو تسریع کرد هیچ تردیدی ندارم.
بله، شما آقای نهاوندی در همون ماهای پیش از انقلاب بیش از همیشه به دربار رفت و آمد داشتین و شاه همونطور که اشاره کردین با شما مشورت میکرد. بیشترین نگرانی و موضوعاتی که مورد نظر شاه بودند کدوم مسائل بودند که با شما مشورت میکردن؟
والا دیگه محمد رضا شاه در اون چند ماه آخر میشه گفت سیاستی نداشت، گیج شده بود، مریض بود، مقدار زیادی دواهای مختلف میخورد از جمله والیوم. و در حقیقت در اون موقع در ایران و در اطراف شاه دو دسته بودند. یک دسته که من اسم چند نفرشون میبرم برای که باید برد، اردشیر زاهدی، دکتر امیر اسلان افشار مخلص خودتون، دکتر قاسم معتمدی رئیس دانشگاه اصفهان و وزیر آموزش عالی بعدی که البته کمتر با شاه رفت آمد داشت، و گروه دیگری که اینها مخالفین ترک شاه از ایران بودن، میخواستن شاه بمونه و مقاومت کنه و اصلاحات مورد تقاضای مردم رو انجام بده. گروه دیگری بودن که من از اونا اسم نمیخوام ببرم ولی همه اونا رو میشناسن، که میخواستن شاه از ایران بره و اون پیام شوم صدای انقلاب شما رو شنیدم به دست اون افراد تهیه شد و تلقین شد به شاه. و در حقیقت در اون پیام صدای انقلاب شما رو شنیدم، شاه بهانه قانونی عزل خودش رو به دست مجلس میداد که اگر شاه نره میتونستن مجلس رو مجبور کنن که ودیعه ای رو که به خواست خداوند ملت ایران از طریق مجلس به شاه تفویض کرده ازش پس بگیرن. برای اینکه شاه در اونجا گفت از این پس رعایت قانون اساسی رو خواهم کرد، از این پس، یعنی قبلا نکردم. و این مطلبی بود که شاید خودش هم متوجه نشد، به این دلیل که همه نوشتن نه من، که وقتی این متن رو دادن آقای خدا رحمتش کنه دکتر امیر اسلان افشار نوشته، شاپور غلامرضا نوشته و دیگران، شاه گفت نه من نباید این حرفا رو بزنم. افرادی که اطرافش بودن گفتن نه باید شما با ملت هم صدا بشین، با ملت هم صدا شدن، نه با ملت، با گروهی از ملت هم صدا شدن و دیدیم چه شد و شد آنچه نمیبایست بشه.
و شما جزو مخالفان رفتن شاه به خارج بودین، درسته؟
100% مثل آقای اردشیر زاهدی، مثل دکتر امیر اسلان افشار، مثل دکتر قاسم معتمدی و بسیاری دیگر که اسمشون رو نمیخوام ببرم، بعضیاشون هنوز زنده هستن، نمیخوام براشون ایجاد مزاحمت بکنم.
بله، یک سوال خصوصی نسبتاً میخوام بپرسم. در این رفت آمدها به دربار میدونم که شما شنیدید که شاه و شهبانو با چه عنوان یکدیگر رو مخاطب قرار میدادن، ممکنه بگین که این عناوین چه بودن؟
در حضور جمع شهبانو به شاه میگفتن اعلیحضرت و شاه معمولاً اولیا حضرت میگفتن، کمتر میگفتن، ولی شهبانو عادت داشت در حضور مردم و میشه در مراسم به اعلیحضرت. و گویا به طور خصوصی شهبانو شاه رو مدی، محمد رضا مدی، و ایشون همسر خودش رو فرح خطاب میکرد. ولی من هرگز اونقدر در زندگی خصوصیشون دخالت نداشتم. در سفرهای خودم به مکزیک و قاهره هم که تقریبا همیشه با اونا زندگی کردم، خونه شون بودم، هرگز نشد که به هم دیگه خطاب بکنن، حرف میزدن ولی اسمشون نشنیدم. همیشه هم اولیا حضرت وقتی از شوهرش صحبت میکرد میگفت اعلیحضرت، هم وقتی از همسرش صحبت میکرد میگفت اولیا حضرت یا شهبانو.
و این نهاوندی، شما در این لحظات خاص چه آرزویی برای ایران و ایرانی دارین و آیا تصور میکنید که ایرانیان بتوانند سرانجام به مردم سالاری دست پیدا کنند؟
قطعا و امیدوارم که این آرزوی من در زمان حیاتم تحقق پیدا کنه و ببینم که ایران دوباره به راه ترقی و سربلندی رفته.